تومن خریده میشه، میذارن وثیقه بانک، دوباره وام میگیرن، 20 سال پولشو پس نمیدن، پول دوباره بانک با جرایم مختلف میشه. 3 برابر ارزش سرمایه‌گذاری اونها افزایش پیدا کرده، 50 برابر شده ولی بدهی ثابت. این یه همچین سیاست هایی رو چطور میشه مدیریت کرد که اون چه که شما ازش به عنوان دستاورد 1 میلیارد دلاری دارین صحبت میکنید بشه حفاظت و صیانت کرد؟
ما در مورد سرمایه گذاری تونستیم محدود کنیم مدل های واگذاری اراضی رو و به هیچ عنوان فروش اراضی به سرمایه گذاران یا به عبارتی متقاضیان سرمایه گذاری نداریم. ما همین الان
از کی؟
از سال 1994.
94.
بله، ما همین الان هم که داریم واحد اراضی رو واگذار میکنیم برای تحقق سرمایه گذاری، مطابق قراردادی واگذار میشه که در صورت ساخت، تکمیل و بهره برداری بعد از یک دوره زمانی مشخص مطابق قرارداد سند زمین به نام سرمایه گذار منتقل میشه. پس این تعبیر که الان کسی میتونه تو محدوده منطقه آزاد زمینی رو خریداری بکنه بدون هیچ سرمایه گذاری مشخصی یه مدتی بندازه و بخواد خواب زمین از به قولی افزایش ارزشش استفاده بکنه، این الان محقق نمیشه. کیس های زیادی رو داشته،
حتی مواردی که از قبل خریداری شده،
زمینی که خریداری شده دیگه مالکه. ببینید ما دیگه نمیتونیم،
نکته همینجاست،
کم خرید نشده.
کم خرید نشد، بس بر همین سیاست هست. حالا اگر نخوام خیلی هم به حاشیه برم، واقعا رویکردهای تازه داره چی نشون میده؟ امیدواری ها چیست؟
ما خیلی توی مناطقمون خدا رو شکر صنعت رو به رشده. ما همین چند خلاش 3 ماه پیش ما 80 هکتار گلخانه یک پارچه در یکی از مناطق آزادمون عرف ما به بهره برداری رسوندیم که در کنار این واحد که از قبل خود همین سرمایه گذار یه 50 هکتار دیگه هم داشت، الان بازیگرهای دیگه زنجیره ارزش گلخانه‌ای فعال شدن. الان ما واحدی رو تو اسفند ماه به بهره برداری می‌رسونیم که خودش تولید کننده یه تجهیزات گلخانه‌ایه. واحدهایی رو توی عرس الان داریم، به عنوان مثال حالا من ذکر عرس رو دارم می‌کنم، که دارن در حوزه مزر و خاک‌های گلخانه‌ای دارن کار می‌کنن. ما کاملاً هاب‌های توسعه‌ای با ماهیت صنعت، به قولی هاب زنجیره کلیدی اون زنجیره تامین مستقر شده و الان بازیگرهای دیگه دارن توی منطقه مستقر میشن. همین موضوع تو انزلی اتفاق افتاده. تو چابهار با 2 تا فولاد، بزرگترین فولاد کشور، 10 میلیون تنی، انشالله در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید. فولاد 3.3 میلیون تنیمون 40% تقریبا پیشرفت داره. مراکز توسعه با محوریت صنعت توی مناطق آزاد با مقیاس‌های بسیار بزرگ و کلان ایجاد شدن که این آینده بسیار خوبی رو برای توسعه صنایع در منطقه آزاد
داره. بسیار خوب، می‌خواستم راجع به مناطق آزاد در منطقه شمالی هم بپرسم، از خراسان تا اردبیل رو، و اینکه چقدر این مناطق میتونن با کشورهای شمال دریاخزر مؤثر باشن. اگر میتونید در 1 دقیقه بفرمایید به لحاظ اهمیتی که زنجیره این کشورها برای تجارت همجوار با ایران دارن.
مطلعه که موافقت نامه اوراسیا ایجاد یک منطقه تجارت آزاد مشترک بین ایران و کشورهای عضو اوراسیا رو پیش بینی کرده. در این مورد مناطق آزاد ما مثل انزلیمون نقش بسیار کلیدی داره و الان هاب توسعه صادرات به کشورهای اوراسیا هست. مناطق آزادی هم که در دست ایجاد هستن الان در مجمع تشخیص مصلحت مراحل نهایی تصویب و بهره برداریشون رو دارن تعیین میکنن که اینچه بورون و اردبیل هم از مناطق شمالی هستن که به خدمت خواهند رسون و همینطور سرخت و دوقارون هم حالا شمال شرق رو جانمایی شدن. امید داریم که اون مناطق انشالله تا آخر سال به بهره برداری برسن و بتونیم بیشتر توسعه مبادلات با کشورهای شمالی رو هم داشته باشیم.
بسیار خوب، پیشنهادتون خیلی تستی. پس پیشنهادتون مساعده برای سرمایه‌گذاران که از داخل کشور در این مناطق بخوان برای صادرات همجوار هم فکر بکنن.
100% جای تولید و صادرات در مناطق آزاد و ویژه است به خاطر مشوق‌ها و مزیت‌هایی که دارن.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای خزیمنش، مدیر محترم توسعه سرمایه‌گذاری شورای عالی مناطق آزاد.
خیلی سپاسگزارم از جناب عالی و شما رو به خدای بزرگ.
شب عالی بخیر. درباره افزایش 128% سرمایه گذاری در منطقه آزاد گفتگوی رو شنیدید. ساعت 7:35 19:35:08 به وقت تهران هست. 917-87-26 پیامتون رسید و درباره گرانی مسکن نگرانی و همچنین مشکل شما رو دیدم. خیلی متشکرم از پیامتون. شما هم میتونید در زمره شنوندگانی باشید که به 30,367 پیام کوتاه بفرستید و درباره مسائل اقتصادی به اظهار نظر دست بزنید. شب خیر به رادیو اقتصاد گوش میکنید از تهران. زنده و مستقیم فعالان اقتصادی خانم هاوایان خواستار تقویت تولیدات داخلی، جلوگیری از خروج ارز و قطع وابستگی به واردات شدند. به ویژه مهم در صنعت بسیار مورد توجه است به لحاظ توجه به تولید درآمدزا و بارور کردن اقتصاد که میتواند چرخ اقتصاد کشور رو به حرکتی پایا و ماندگار وادارد. چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و یا چه اقدامات مهم دیگری باید صورت بگیره؟ آقای هادوی، محمد مهدی هادوی، رئیس محترم مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت معدن تجارت پشت خط برنامه امشب روی خط اقتصاد قرار گرفتن تا بیشتر در این باره توضیح بدن. سلام میکنم بهتون، شب بخیر آقای هادوی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی شورایان محترم و عرض تسلیت دارم به
مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام خدمتتون هستم. خیلی متشکرم. ما مصاحبه‌های متعددی با هم داشتیم و البته در برنامه‌های دیگر ما هم شما محل گفتگو بودید با دیگر همکاران من راجع به موضوعات اینچنینی. چقدر این موضوع همینک از موقعیت بهتری نسبت به گذشته برخوردار هست و چقدر میتونیم به اون امیدوار باشیم در حمایت از تقویت تولیدات داخلی و پیشگیری و جلوگیری از خروج ارز از ایران؟
ببینید، ما در جلساتی که با صاحبان صنعت داریم، هم از تولید کنندگان لوازم خانگی، ماشینسازها و تولید کنندگان تجهیزات، الحمدلله از بابت نیاز بازار و اینکه ظرفیتشون رو به صورت کامل دارن استفاده میکنند مطلع میشیم و خود در بازارها مشاهده میکنیم. یکی از مهمترین بحثایی که ما در بحث تولید داخل داریم، بحث تأمین بازار و یا تضمین نیازهای بازار هست که هم بازار داخلی رو مد نظر داریم، هم بحث صادرات و بازار خارجی رو. ما در بحث بازار داخلی بحث مدیریت واردات رو به علاوه تسهیلاتی که نیاز هست که ما تولید کنندگان داخل رو تأمین کنیم تا بتونن رو افزایش سرمایه و یا تکمیل ظرفیت موجودی خودشون کار کنند، که این هم به همت بانک‌های عامل و به اصطلاح اون تفسیر 18 که صندوق توسعه ملی هم کمک میکنه تا حد زیادی موفق شده. البته تا حد مطلوبمون خیلی فاصله داریم، ولی الحمدلله امسال اتفاقات خوبی افتاد و افزایش ظرفیت تولید رو دنبال داشت.
خب آنجا که الان مهم هست در این میان این که ما چطور میتونیم این اقدامات رو توسعه بدیم و کمک بکنیم که صنایع از وضعیت خیلی بهتری برخوردار باشن، با توجه به این که امروز ابزارهای ارتباط مالی هم به مانند 4 سال پیش نیست، خیلی بهتر شده و در این حال شکافای بزرگی در دیواره تحریمی که دولت امریکا ایجاد کرد برای ایران پدید آمده، به اضافه این که ما در ساختار تبادلات مالی جهانی مشکلات رو می‌بینیم، ولی در این حال به نظر میاد که قطعه سازان ما هم برای تأمین و در این حال برای توسعه صنعتی تبادلات بهتری برای کشور میشه رقم زد. این چقدر در مجموعه که شما مدیریتش رو دارید میتونه امیدوار کننده باشه به عنوان اقداماتی که باید صورت داد؟
ببینید، ما الان برای اینکه ما بتونیم تولید خودمون رو تعمیق ببخشیم و عمر ساخت داخل رو بیشتر کنیم، تمرکز کردیم رو بحث کیفیت کالاها و خدمات تولیدی. خب ما از یک طرف از لحاظ سیاست بازار داریم کنترل میکنیم، اما از طرف دیگه با تعاملی که با تولید کننده ها داریم سعی میکنیم که کیفیت کالای تولیدی رو بالا ببریم. بحث ما روی کیفیت هم فقط مرغوبیت نیست، بحث قیمت، بحث تعهدات پس از فروش و خدمات پس از فروش هست. اگر بتونیم این رو این چیزی که شایسته صنعت کشور و مردم ما هست داشته باشیم، از لحاظ پایداری بازار دیگه خیالمون راحت خواهد بود. یعنی دیگه نیازی نیست که با صرف انرژی و یا با فشارهای مثلا مدیریت واردات کار دنبال کنیم. خب از طرف دیگه با توجه به نرخ ارزی که در حال تقریبا ارزش واقعی خودش رو الان داره، یک فرصت خیلی خوبی هست برای تولید کننده ها تا بتونن رقابت کنن با کالای خارجی. این به این معناست که ما به جای اینکه فقط ممانعت کنیم از ورود کالا، بلکه بتونیم با رقابت با کالای خارجی و با کیفیت مطلوبی که داشته باشیم کمک کنیم به عمق ساخت داخل بالاتر و بیشتر. و این اون بحثی است که ما الان در ادامه سیاست های مدیریت بازارمون داریم دنبال میکنیم با کمک خود تولید کنندگانمون. حالا اهم از این که مواد اولیه رو دنبال بکنیم، ماشینالات و تجهیزاتی که مورد نیاز هست رو، کیفیت خود این ماشینالات رو بالا ببریم. به هر حال یکی از بحث‌های عمده سخت افزار هست در کنار نرم افزار و مهارت‌های منابع انسانی که الحمدلله ما از بابت منابع انسانی و آموزش نیروهای انسانیمون خیلی عقب نیستیم. می‌دونید که ما در ارتباط با تربیت مهندسین در دنیا معمولاً یا رتبه دوم رو داریم یا رتبه سوم رو داریم. بنابراین از بابت نیروی انسانی خیالم راحته. تو بحث تجهیزات و نرم افزار هست که روی اینها داریم کار میکنیم که انشاءالله بتونیم عمق ساخت داخل رو بیشتر کنیم.
بسیار خوب. آنچه پیش رو هست از نظر شما امیدوار کننده است؟
ما واقعا امیدوار هستیم و برنامه هایی که داریم با کمک خود صاحبان صنعت، انجمن های تخصصی که انصافا این انجمن های صنفیه که وارد هستن و کار میکنن تشکل های بسیار کارآمدی هستن که کنار دست وزارت صنعت مدن و تجارت سیاست گذاری های خوبی رو برای مجموعه صنعت داریم دنبال میکنیم. امیدوارم که انشالله در ادامه فعالیت چه اتمام امسال چه سال آینده بتونیم موفق تر پیش بریم انشالله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. شب خوب براتون آرزو میکنم آقای هادوی و آرزوی موفقیت بیشتر در حوزه فعالیتی که بسیار هم مهم تلقی میشه.
خیلی ممنون، متشکرم، تشکر میکنم از جناب
علی. ممنونم، شب بخیر.
شب شما.
در باره خاصی فعالان اقتصادی در تقویت تولیدات داخلی و جلوگیری از خروج ارز و قطع وابستگی به واردات با رئیس مرکز ساخت داخل ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صنعت و معدن گفتگو کردم. ساعت 19:43 دقیقه به ما نشون میده و شما شنوندگان گرامی برای ما پیام کوتاه می‌فرستید. من جمله 937-6126 که لحظات پیش پیام کوتاهتون رو دریافت کردیم، چشم، با ما همراه باشید با موضوعات دیگری که پیش رو هست. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. خانم آقایان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی شورای عالی شهرسازی رو مکلف به تعیین تکلیف پرونده‌های تغییر کاربری اراضی در استان‌ها کردند. چطور باید چنین روندی رو اجرا کنند دستگاه‌های اجرایی و چطور مجلس میتونه تضمین نظارت دقیق رو به این امر بده؟ آقای البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با ما همراهند برای این مصوبه. سلام و شب بخیر. آقای حسینی
سلام علیکم.
درود بر شما
جناب آقای خیرخواه. من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم.
الان چطور آقای من سوجتی فکران صدا تقویت کردم؟
من توی ترافیک هستم و پشت فرمون، شاید اینم یکی از عللش باشه. عذرخواهی میکنم.
سپاسگزارم. امیدوارم که آلودگی صوتی آنچنان که همه ما رو آسی میکنه شما رو اذیت نکنه و این صدا به گوشتون برسه. الان صدا خوبه؟
خوبه.
بفرمایید. مصوبه‌ای که مطرح هست بیشتر کدوم پرونده ها رو میخواد تعیین تکلیف بکنه؟ بخش زیادی از اراضی مرغوب میدونیم که کشاورزیایی که تخطی شدن همچنان خیز برای تخطی و منفعل کردن و تبدیل به باغ و غیر ازاله کردن و ویلا ساختن در اونها ادامه داره و بسیاری هم با سرعت هرچه تمام آگهی ها دیگه معید فرایند ها هست دیگه. شما چه چیز رو خواستید حل کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی جناب آقای خیرخواه همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و مردم شریف ایران اسلام. همونطور که در جریان هستید این روزها طرح جهش تولید و عرضه مسکن در حال بررسی هست و این طرح تقریبا از ابتدای شروع مجلس جز برنامه های کمیسیون عمران قرار گرفت و طی 5-6 ماه گذشته روی این طرح با حضور کلی کارشناسان هم از حوزه بخش خصوصی فعالین اقتصادی این حوزه و حوزه های ساختار دولت از وجوه مختلفش، چه اونهایی که مجری هستن چه اونهایی که از حیث تامین کننده منابع مالی حوزه های اقتصادی، در جلسات متعدد به هر حال این طرح رو بررسی کردن. نهایتا این طرح یه مسیری رو طی کرد، از اینکه دخوریتش رأی آورد، بعد از اون مجدد ایراداتی برش وارد بود در سن
آی حسینی درست، ولی اون چه که الان تعیین تکلیف کرد من نگران زمان هستم.
الان میخوام عرض بله. خدمت شما و نهایتا رسید به این نقطه ای که ظرف سه جلسه گذشته در سن ماده به مادهش مورد بحث قرار گرفت که امروز از ماده 7 تا ماده 17 حدود 3-4 مادهش تقریبا رویکرد تامین زمین هست برای در حال حمایت از این طرح و اجرای شدنش. همونطور که میدونید طبق مطالعات در جامعه ما تو این طرح دولت رو مکلف میکنیم طی 4 سال سالانه بین 900 هزار تا 1 میلیون واحد رو باید بسازه. اگر این کار رو بکنه تازه ما بین عرضه و تقاضا یه بالانسی رو ایجاد میکنیم در جامعه و شرایط رو بهبودی میره. از ماده 8 رو به بالا در حال به خصوص ماده 9, 10, 11 و 12 در خصوص تأمین زمین هست. وزارت راه و شهرسازی مکلف برای اجرای برنامه حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت اجاره 99 ساله اقدام بکنه. در ذیل این تمام اراضی که در محدوده شهرها در درون شهر و در محدوده حریم شهرها هستن یه بخشیش در ید وزارت جات کشاورزیه مکلف هستن که اینها رو طبق مصوبه‌ای که ذیل کارگروهی هست و نهایتا شورای عالی معماری و شهرسازی اینها رو هر حال با توجه به مطالعاتی که انجام میشه در اختیار وزارت شهرسازی قرار بدن برای حمایت از تولید به خصوص اقشار آسیب پذیر و روح تر هم کاملا مشخص خیلی شرایطش طوری نیست که در خصوص تقریبا عنوانش رو بذاریم سوداگری در عرضه زمین. ما
آقای حسینی همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم
بله
صدها هزار هکتار زمین در اختیار مردم هست به اشکال مختلف که اینها تأثیرات خاصی رو بر بازار مسکن و همچنین داد و ستت های این چنینی میگذرن. همین الان اقتصاد کشور از چنین وضعیتی تحت عنوان حمایت از مالکیت خصوصی نالان هست. ما در دنیا شاهد چنین وضعیتی نیستیم. به نظرم یه دیگه تناقض و تعارض بسیار بسیار خاصی اتفاق افتاده که منتفعین مایل نیستن که اصلاحات متناسب با شرایط امروز جامعه هم اتفاق بیفته. ما خواه نخواه در یک شرایط خاص تغییرات جمعیتی و ساختاری قرار گرفتیم، از جامعه روستایی به جامعه شهری، از جامعه کشاورزی به سمت صنعتی و فراصنعتی در حال حرکتیم، ولی رفتارها و مدیریت‌هامون در این عرصه‌ها هنوز عقب‌تر از تحولاته. برای این چه تمهیدی دارید؟ اینکه ما گستره شهرها رو ببریم، حتی الان نگرانی‌های منتقدان این است که شما زمین‌های کشاورزی رو هم دارین به ورطه نابودی می‌کشونید با این وضعیت. واقعا پاسخی برای اونها هم هست از این تغییر کاربری‌ها؟
استفاده از لفظ نابودی، استفاده از لفظ اینکه ما بخشی از زمین‌ها رو می‌بریم به سمت سوداگری، یه مقداری مغایر با اون چیزی که روح این قانون هست.
ولی شما رقابت بازار سوداگرانی زمین رو حداقل در بازار آگهی های مکتوب و مجازی که نمیتونه منکر بشید، حداقل این رقابت با دولت و قوه مقننه خواهد بود.
به هر حال اونهایی که در این حوزه خلاف میکنن به اونهایی که در این حوزه هستن، به اونهایی که متولی امر بابت برخورد با این موضوع هستن، اصلا این باری که شما باز کردید با توضیحاتی که در ذیل مواد این طرح هست کاملا متفاوته. که الان در حوزه زمین، در حوزه مسکن یا آشفتگی هست، این که ما طی 7 سال گذشته واقعا وضعیت رو به سمتی بردیم که وزارت کشاورزی بابت عرضه مسکن باید طبق قانون بخشی از اراضی رو در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میداد و وزارت راه و شهرسازی اینها رو به سمتی میبرد که برای عرضه و تولید و عرضه مسکن یک شرایطی رو ایجاد میکرد که خانوارهای تقریبا بی بضاعت دهک‌های پایین جامعه شرایطی براشون ایجاد میشد که صاحب مسکن بشن و این اتفاق نیفتاده. ما با اون چیزی که ملکیت مردم هست، اون که خلاص میکنه، اونها شرایط دیگری داره. طی برنامه دیگه من در خدمتتون هستم توضیح میدم، ولی روح این قانون، این که مصوب شده، کاملا روشن کرده در ماده 9، در ماده 10 که اراضی نمیشه درشون مسکن ساخت و اینها ریز شدن داخل این مواد که کجاها رو میشه مسکن ساخت، کجاها رو نمیشه مسکن ساخت. من حالا فرصت داشته باشید
یه فرصت
و به عنوان میکنم مثلا در تبصره 2 ماده 9 مثلا اراضی کشاورزی حاصل خیز درجه 1 و 2، اونجاهایی که وزارت کشاورزی تشخیص میده، جنگل‌های طبیعی و دستکاش، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها، جنگل‌ها و مراتع، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید برق، چراگاه‌ها، جاهایی رو قانون کاملا جلوش رو بسته از این که بیاد بره اونجا عملیات سوداگری اتفاق بیفته، زمین غیر واقع مثلا در اختیار دلالا قرار بگیره. ما برای 4 میلیون واحد که ما رو به تعادلی برسونه نیاز به یه زمینی داریم کاملا مشخصه. در سطح کشورم خصوصیات هر شهر، کلان شهرها جدا، شهرهای متوسط مقیاس، شهرهای کوچک مقیاس و روستاها کاملا مشخصه.
خیلی متشکرم.
لذا در مواد این کاملا روشنه که چه مدلی اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میگیره.
متشکرم. با یه توضیحات تفصیلی بیشتری رو که گفتگوی عمیق‌تری رو خواهیم داشت. ممنونم از شما.
جمله آخرم رو بگم، دغدغه ازتالی به عنوان یک فرد و اینکه رسالت اخبار درست به مردم رسوندن و خود شخص شما از حیث شخصی تحقیقتون درست هست.
خواهش می‌کنم.
و ما هم تو مجلس با توجه به این مخاطراتی که در بحث ملک و در بحث زمین و در بحث ساختمان هست کاملا دغدغه‌مندیم و ساعت‌ها بابت همین هایی که علامت سوال هست تو ذهن شما، تو ذهن شنوندگان عزیز، بابتش بحث کردیم و امیدوارم که این طرح بتونه یه تعادلی ببخشه بین عرضه و تقاضا و ما شرمنده مردم نباشیم.
انشالله. متشکرم آقای البرز حسینی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. شب بخیر، خداحافظ.
شب شما بخیر، خیلی متشکرم.
خب در باره مکلف شدن شورای عالی شهرسازی به تعیین تکلیف پرونده های تغییر کاربری اراضی در استان ها گفتگوی من با سخنگوی کمیسیون اوراق مجلس رو شنیدید. ساعت 19:54 دقیقه است. بریم به سراغ بازار سکه و طلا. آقای کشیاری توضیحات بیشتری خواهند داد. سلام و شب بخیر.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه. منم سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
ممنونم
از خدمتتون هستم.
چه خبر؟
و قیمت اونس جهانی تغییری نکرده، 1825 دلار بوده، ولی ما هم دیروز و هم امروز تغییرات مختصری روی قیمت ارز داشتیم که این تغییرات ارز طبیعتاً منتقل میشه روی قیمت طلا و سکه. آخرین نرخ‌هایی که داد و ستد شده امروز به این ترتیب هست که قیمت سکه طرح قدیم 11,700,000 تومان هست، قیمت سکه طرح جدید 12,150,000 تومان، نیم سکه 6,700,000 تومان، ربع سکه 4,500,000 تومان، سکه های 1 گرمی هم 2,500,000 تومان داد و ستد شده. قیمت یک مثقال طلای آب شده 17 عیار که مبنای قیمت هست 5,015,000 تومان هست. قیمت 1 گرم طلای 18 عیار 1,157,700 تومان و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 1,286,300 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1,350,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1,415,000 تومان و 1 گرم طلای 24 عیار هم بر این اساس 1,543,600 تومان مبنای قیمت و محاسبه بوده. این آخرین وضعیت بازار بوده آقای خیرخواه. البته فردا دوشنبه است و شروع کاری بازارهای جهانی. مسلماً قیمت جهانی طلا تغییر خواهد داشت که میتونه تأثیر بذاره روی قیمت‌های ما که انشالله در برنامه فرداش در خدمتتون خواهم بود.
خیلی متشکرم آقای کشیاری. شب خوب براتون آرزو میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خانم آقایان، بله، من یه لحظه بلازم که باید حتما یک نکته رو دریافت میکردم خدمت میگم راجع به برنامه‌ریزی خوشمند و درست برای واردات هدفمند و صادرات محور تلاش کردیم با آقای زادوم صحبت بکنیم، متاسفانه موفق نشدیم و پاسخون نبودن. امیدوارم در برنامه فردا شب این رو دنبال کنیم. خانم آقایان، با حدیثی از امام هادی علیه السلام با شما خداحافظی میکنم. فرمودند به جای حسرت و اندوه برای عدم موفقیت های گذشته، با گرفتن تصمیم و اراده قوی جبران کنید. امیدوارم که همواره شاهد موفقیتون باشین با اراده و امید به فردای بهتر. در اینجا من ناصر خیرخواه در کنار دیگر همکاران شب خوب براتون آرزو میکنم. برنامه های ما در رادیو اقتصاد به طور زنده و مستقیم و پیوسته ادامه خواهد داشت. پل های ارتباطی ما را هم از تارنمای رادیو اقتصاد میتونید پیدا کنید و به راحتی دیدگاهتون برای ما ارسال کنید. دیدگاه شما در کیفی شدن برنامه ها نقشه اساسی داره. شب بخیر. خداحافظ.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
خبر. ظروف مسیح